بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه دو استاد حسینی نصر، صفحه 253، 24 آبان 95.
دیگه هیچی مساوی میشه تأخیر. شما آیه و روایت نیست که درش کشف
بدید، یعنی که نرسیدم که بخواد تأخیر بشه.
شیخ خدا ببین بودی که اونا رو
قرار به فعلیت رسیدنشون ما میخواد نظر بدیم.
خب شما از کجا میتونی بگید کدوم قوی تره؟ از کجا ما کشف کنیم؟
ما چون میگیم دخل مقصد
آقا دخل مقصد آیه بود، روایت بود، شما کشف میدهدی که بس مقصده بیشتر بوده که گفته اینکه آیه روایت نیست. ببین اگر یه آیه یا روایتی بود که جانب حرمت را مقدم میکرد خدا آخوند هم داشت میدهد کشف میکنیم که مقصد قوی تر بوده، جانب وجوب را مقدم میکرد کشف میکنیم مصلحت قوی تر بوده. حالا ما آیه و روایت نداریم که کاشف داشته باشیم.
چیه؟ بلکه دلیل عقلی هست که
نه، این یک جمله است که به حساب برخی از فقها مثل علامه ابن قائل بودن، اونها هم که قائل بودن در مقام امتثال گفتن. یعنی بحثی نیست که مصلحت قوی تری هم افسر قوی تره، وجوب مصلحت خودشو داره و وسیله غالبه داره و وجوب انشاء شده، اون برم مفسده غالبه بوده و حرام هم چی شده انشاء شده، دو تا هم فعله. من در مقام امتثال نمیتوانم هم واجب انجام بدم هم حرام رو ترک کنم. اینجا تو باب امتثال بوده بودن دفعه مقصد آورد تضاعف در مقام امتثال هم میدونید مناش اهمیت مناطی نیست، اون اجتماع هم رو نهیه که تضاعف مناطاته، درسته؟ تضاعف در مقام امتثال قصهش فرقی، تعارض داریم یه تضاعف مناطات داریم یه تضاعف مقام امتثال. اینا گفتن این رو من در تضاد در مقام امتثال گفتم.
ملاک
چیه؟ تضاد در مقام امتثال؟
تضاد اقوام مناطم.
بله؟
تضاد اقوام
مناطم. تضاد اقوام مناطم میشه. تضاد در مقام امتثال مثلا یه مرجع دیگه ای داره. مثلا یکی ذات بدله، یکی فاقد بدله. یکی بدل داره اصلا، یکی بدل نداره اصلا. اونا که تو اصول اینجا هم داریم، اینجا نداره.
این ذاتش نیستش که اینا به عنوان یه دلیل عقلی دارم
بهش تمثل کنم. خب بگنم ما باید ببینیم هر قطعی یا نه، اگرم بگن این عقل قطعی نداریم که این مفسد حتما بالاتر از مصلحت باشه.
به هر وقت
به عنوان
دلیل قبولش کردیم از اشکال
ما قبول نکردیم.
نه این اشکال جداست، ما این اشکال رو گذاشیم کنار به عنوان دلیل قبولش کردیم.
نکردیم. شما میگی ما گفتیم لاوسلم شیخ خدا که قبول کردیم لاوسلم، یعنی از اون اشکال قبلی صرف نظر کنیم که ما گفتیم که ممکنه مصلحت اولا باشه از مفسده، مقابلش این بود دیگه. صرف نظر کنیم این اهمیت را قبول کنیم، این اهمیت مال جاییست که ما هم مصلحت منشأ حکم داشته باشیم هم مفسده منشأ حکم داشته باشیم. این مال مقام امتثال در معنوی اصلا معلوم نیست مصلحت منشأ جلب میشه یا نمیشه، چون تضاد مناطات دیگه، یا مفسده منشأ جلب میشه یا نمیشه. پس اشکال اولی بود که اصلا کی گفته مفسده اهمه؟ اشکال اولش ممکنه مصلحت اهم باشه، درسته؟
بله.
اشکال دوم، حالا از این صرف نظر کردیم گیریم مفسده اهم باشه، خب این کدوم اهم و مهمه؟ یعنی در مقام امتثال شما یه مصلحتی دارید منشأ جعل حکم، یه مفسده ای هم دارید اونم منشأ جعل حکم بوده، هر دوش جعل هم شده مقام امتثاله. اینجا مثلا کسی بگه آقا مفسده اهمه، ما اینجا اصلا مفسده ای که منشأ جعل باشه برام معلوم نیست، مصلحت هست.
چون هر دو تا فعلی میمونن، یکی از فعلیتش میمونه.
نه میفته. متو فرق تضاد مناطات با تضاد در مقام امتثال اینه که در تضاد در مقام امتثال مصلحت غالبه بوده و منشأ جعل هم شده، مفسده هم غالب بوده منشأ جعل هم شده، هر دو هم غالبه بودنش مشکل نداره. اما من در مقام امتثال نمیتوانم اینجا چیکار بکنم؟ یکی از اهم رو میگیرم، مهم از فعلیت میفته. مثل کسی که زنش افتاده تو آب داره غرق میشه، از اون برم یه نفر هست که نجات جان بده، اونم نامحرمه، این میشه تضاد در مقام امتثال. هم تماس با زن نامحرم مفسده غالبه دارد، هم خدمت شما عرض شود وجوب حفظ نفس مصلحت غالبه دارد، هر دو منشأ جهلن، جهلم شدن. اما الان من در مقام امتثال نمیتوانم هر دو را بگیرم و چون مضطرم که اهل ما را ترک کنم، بحث میشه که الان کدام را بگیرم کدام را ترک کنم، اون میشه تضاد امتثال. اینجا تضاد هم مناطاته، ما اصلا نمیدونیم که این مصلحت و مفسده ای که هستن اینا کدام غالبن کدام منشأ جعل، اصلا غالبه هستن نیستن، تضاد مناطاته. لذا میگن تضاد مناطات فعل قانونگذاره، فعل شارعه. یعنی شارعه میاد مسند غالبه رو میسنجه، بعد بر اساس اون جعل میکنه. اما تضاد مقام امتصال کار عبد در مقام عمل، جعل سر جاشه، مسند جاشه. پس اشکال اولی بود که اصلا اهم بودن مفسد از مسند قبول نداریم. اصلا ممکنه تو همون امتصالش هم تازه مصلحت اهم باشه. اشکال دوم از این صرف نظر کنه این باشه، خب این فوقش میشه جایی که ما یه مصلحتی داریم که منشأ جعل شده، که یه فعل مثلا واجبه، یه مفسده‌ای هم داریم که اونم منشأ جعل شده که میشه حرام. حالا ما موندیم بین این دو تا فعلای واجب و حرام کدام رو بگیریم؟ باز به مانع حنفی صراحت پیدا نمی‌کنه. چون مانع حنفی تضاد مناطات بالاخره
تصدیق میشه آخوند این قاعده رو که در مصلحه دفت
مقصد
اولاد
تسلیم
نمیشه.
نه نشد تسلیم شدیم، فقط برای مقام امتصال تسلیم شدیم. اشکال اول تو مقام امتصال هم ردش کردیم. تو اشکال اول گفتی اما امتصال هم کی گفته اصلا مقصد اولا باشه از مصلحت؟
همیشه نه
چه بسا مصلحت اولا باشه. اینو حالا تسلیم شد
تخصیص نزد در مقام امتصال کی گفته؟ چون کلا قاعده رو نفی کردن، من تسلیم قاعده شدم.
نه اصل قبلی اشکال اول یک واجب و یک حرام بود، توی یه فعل نبود، اون اشکال کرد. ولی توی یه فعل نیست میشه مقام امتصال دیگه. مناطق توی یه فعله، امتصال دو فعله.
آخه قاعده این که دفع مقصد اولاس از جلب منفعت نکتش چیه؟ چه فرقی میکنه من تضمان در مقام مناطات باشه یا در مقام
ملازمه بین اینا نیست آخه؟
آخه اونی که مدعیه
نه آقا که کنه مدعیه خود در بری علامه هدی که اینو گفته تازه اونم در مقام تضاد در مقام امتصال گفته، تازه اونم که گفته کلا مدعی نبوده، کسی کلا مدعی شده. بعدم ملازمه ای نیست، چون مرجعات باب امتصال یه بر مرجعاتن، مناطات یه مرجعاتن، تعارض هم که مرجع دیگه، این چیزا با هم فرق میکنن. تضاد در مقام امتصال جعل مشکل نداره، هر دو هم جعل هم شدن، تمام شده. من الان در مقام عمل نمیدانم کدام را بگیرم، چون نمیتونم هر دو را بگیرم، مضطرم به ترک احد و هما. بعد حالا کدام را از باب اضطرار کنار بذارم، کدام را بگیرم؟ رفع فعلیتی هم که تضاد در مقام امتصاله به سرش اضطراره، سرش
استاد اونجا بگیرم خیلی اتدا نمیکنه اصلا. استاد هر چونه بود میگن که اونجایی که تو بحث طرف قرار گرفته تو این جایی که میخواد به اون نجات بده، اینجاست که اون یکی دیگه فعلیت پیدا کنه. وقتی رفت اهم و انجام داد، اصلا مهم چون فعلیت پیدا نمیکنه، اینجا اصلا بس اقوایت وجود نداره، واسه کلا فعلیت میافته.
کجا رو میگم؟
وقتی میخواد بره اون، میخواد بره اون نجات بده،
وقتی
میخواد تو تضاد
اونجا رافش اضطراره در تضاد در مقام امتصال. یعنی من در مقام عمل چون نمیتونم هر دو را انجام بدم، مضطرم به ترک عده ما، پس میدونم یکی از این دوتا را ادله رافعیت اضطرار برداشته، اما نمیدونم
فعلیت رو برداشته،
اضطرار همیشه فعلیت رو برداشته، اما نمیدونم این رو مثلا فعلیت وجوب رو برداشته یا فعلیت حرمت رو. بعد میایم اونجا مرجعات باب تضاد در مقام امتصال که توی اصول فقه هم چش داشتیم، مثلا ذات بدل و بلا بدل، نمیدونم از این چیزا، یکی رو بر دیگری چیکار میکنیم؟ بگو شیخانم عجب. ولی اینجا اینطوری نیست، اینجا اضطرار اصلا کاری نیست، اضطرار نمیده یکی رو برداره. اینجا شما یه امری دارید، یک نهی دارید، متعلق این معنور این دوتا واحده. حالا رو مسته که آخو معنور این دوتا واحده، بعد تو معنور واحد نمیشه هم مسلک غالبه باشه هم مفسده غالبه باشه. پس یکی از اینها به خاطر اون تضادی که به لازم مبادی دارن و نمیشه هم باعثیت داشته باشه هم زاجریت داشته باشه، بره بیرون. این تضاد مناطات که تو اجتماع امرای بنابر امتناع پیش میاد، اصلا با اون تضاهمی که در باب امتصال پیش میاد دو باب جدا. توجه این چی میگه؟
حاجه ها میگن که اینجا تو این بحث مناطات میگن اینجا دو تا تکلیف فعلی نمیشه، اونجا دو تا تکلیف
فرق میکنه،
خیلی تصور میکنه،
خیلی فرق میکنه. اون رافعیتش به اضطراره، یعنی ادله رافعیت اضطرار در درسته در تضاد در مقام امتصال هم اهم رو میگیریم، مهم فعلیت پیدا نمیکنه، این درسته. در اجتماع امر و نهی هم مثلا ما مگه امتناع شدیم یکی رو میگیریم مقید اطلاق دیگری قرار میدیم، این درسته، این عملا باز یکیش از فعلیت میفته. منتها فرق این دو تا فعلیت افتادن ها، در تضاد در مقام امتصال ادله رافعیت اضطرار میاد یکی رو از فعلیت میندازه، چون شما مضطر به ترکی. یعنی وقتی که شما مثلا زن افتاده تو آب داره غرق میشه، از اون برم وجوب حفظ نفس هست، عدله رافعیت استرار یکی از اینا رو برمیداره، متا کدام رو برمیداره نمیدونی. مرجعاتی که تضامن در مقام امتصال مطرح میکنیم برای اینکه عدله رافعیت استرار بین دو کدام را برداشت، فعلیت رو برمیداره متعدد. اما تو اجتماع نه عدله رافعیت استرار نمیاد اگه امتنایی باشی، دلیل قصور دارد از شما، چون معنون رو متعلق میدونی، اون دلیل شما نمیتونه هر دو رو شما بشه، چون یا مصلحت غالبه داره یا مفسده غالبه داره. چنده به عبارت اخرى یه بیانی مرحوم هاشمان حسین داره، میخوام اونو بگم، از اول هم داشتم میگفتم منطقه، میخوام یه جوری بگم که معلوم بشه رتبه تضاهم در مقام امتصال متأخر از رتبه تضاهم در مناطات و حتی رتبه باب تعارضه، رتبهش عقبتره. یعنی شما در تضاهم در مقام امتصال مشکل تکازو و اولیه رو ندارید که تعارض داشتی، مشکل اجتماع رو ندارید که تضاد به لحاظ مبادی پدید بیاد، مشکلتون اینه که الان نمیتونی هر دو رو انجام بدی. عدله رافعیت استرار میخواد بیاد یکی رو برداره، کدام رو برمیداره؟ مثل کسی که یه لیوان آب داره نمیتواند هم وضو بگیره هم مثلا اون اسبی رو که داره تلف میشه یا سگی که داره از تلف میشه از تشنگی به اون آب بده. خب اینجا در مقام جمع تکاظم ندارن، مثل تعارض، مثل اجتماع اونها یعنی نیست که تضاد به لحاظ موادی پدید بیاد. من تا مشکلی که من در مقام امتصال نمیتونم هر دو رو انجام دارم، مضطرم که یکی از دو رو کنار بذارم، غیر از اینه؟ حالا کدوم رو کنار بذارم؟ صحبت میشه که عدل رافعیت استرار چه میکنه؟ به همین جهت شما میبینید معیارهایی که برای اهم و مهم توی تضاد و امتصال میگن با معیارهای اهم و مهمی که اینجا میگن که تضاد در مقام چیزه مناطات متفاوته. شما توی همون اصول فقه، حالا اینجا کردن تضاد مناطات رو نخوندیم توی آخر تاجی، اونجا مثلا خوندیم تو اصول فقه خوندیم، مثلا میگن اگر یکی ذات وقت، یکی ذات وقت نیست،
یکی از واقع نیست اصلا.
حالا اونا این حرف شما درست بود، هم دیگه است. ببین اون یعنی اول راههایی که خود این آقایون در تضاد در مناطات با تضاد در امتصال گفتن متفاوته، این هم شاهده بر همینه که گفتم باب اینا دو باب متفاوته، اون به قول آشانه تأخر رتبی داره. حالا اینکه اون راه هایی که گفتن تک تک تمامه یا بگو ناتمام یا از بیده داره هست، ما هم با شما موافقیم بعضی از اینا اصلا راه حل تضاد نیستن، تخصص یعنی جمع عرفی که شما تضاد از بین بده، اینطور میتونی هر دو اقتصاد کنی، مستر نیستی، ما هم قبول داریم. مثلا فرض کنید میگیم آقا تو وقتی یک طرف واجب تأخیر داره، مثلا اونی که قبول داری، یکی واجب تأخیر، یکی واجب تعیین، تو مضطر نیستی به ترک عدم، برو اونی که در ارزش بدل است اونو بیا، پس تو اصلا مضطر نیستی که عدل رافعیت استرار بخواد یکی رو برداره بگی کدوم برداره، اینو ما قبول داریم. اما همین که حالا راههایی که گفتن توی تضاد امتصال با تضاد مناطات دو راه بگید
جداست،
خود همین نشون دهنده اینه که اینا رو دو باب جداگانه می‌دونستن،
دو باب جداگانه
از لحاظ رتبی هم متأخر،
توی یه جایی بالاخره مشترک میشن.
کجا باشه؟
جایی که بالاخره تضاهم مستقر بشه، کدوم آدم باید انجام بده؟ اونی که مهم‌تره، چه تضاهم اقتصادی باشه، چه تضاهم مناطی باشه.
نه، اهم و مهمش فرق می‌کنه. در بحث مناطات دنبال اینه که کدوم رو شارع جعل کرده.
میدونم
اینو
که
مهمه
رو
جلب
میکنه
دیگه، با اون یکی رو جلب نکرد، اما در مقام امتصال اینجوری نیست،
بازم اون یکی مهمه رو باید عمل
کنی. نه، اون یکی مهمه رو تو عمل کن که اون یکی رو عدم استرار برداری، اینجوری نه.
میخوام بگم بالاخره نکته توی اینه که کدوم یکی رجحان داره اخذ بهش، حالا یا
میتونم این که خود این تضاهم اما فرقشون تضاهم یعنی که آقا دو تا اسم مزاحمت دارم من نمیتونم دارم، اما فرقشون اونجا عدله رافعیت استرار میاد، اینجا عدله رافعیت استرار کاره نیست، بحث تضاد به لحاظ مبادی است. یعنی کدام را شارع چکار کرده؟ بگفت جعل میکنه. به همین جهت اونجا ما سر غالب بودن مصلحت بحثی نداریم، چون میدونیم هر دو غالبا سر جا خودشون، من الان چیکار کنم؟ یعنی کدام یک را ادله استرار مجوز و معمم برام میشه و در کدام یک نمیشه؟ اما در تضامن در باب چیز مناطات که تو اجتماع نهی بنابرای امتناع فرید میاد، اینجا بحث اینه که قانون گذار کدام را جل میکنه، یعنی دنبال اهم و ملاکن هستی. و خلاصتا حالا این توضیح دادم ولی اصل اقوام همون یه جمله هاش من نسید تضاهم مناطات، تضاهم امتصال و تعارض، اینا رتبتاً سه باب متفاوتن، سه باب در سه رتبه متفاوتن، در سه جایگاه متفاوتن و راهکاراشون هم متفاوت. اینو گرفتی؟ اینو گرفتی؟ ما یه نکته ما قبول داریم، ما عملاً در اجتماع رو نه بنابر امتناع در صورتی که تأسیسی باشه اون عبادیت ذاتیش نه به ملاکش دسترسی نداشته باشیم، نمیتوانیم اجتماع رو نه را از تعارض تفکیک کنیم. نه اینکه اجتماع تعارض یکی ها، ما نمیتونیم تفکیک کنیم، اثباتاً گیر میفتیم، ثبوتاً میدونیم فرق داره، اثباتاً گیر میفتیم. تو راهی که مرحوم آخوند گفت اونجا مشکل پیدا میکنه، راه دیگه ای هم پیدا نکردیم به گیر اینجوری میفتیم. ولی به قول آشانوزه اینکه اینا رتبتاً سه باب متفاوتن، این رو قائلیم. مثلا تو جوازش که گیر نمیفتیم درسته؟ اونجا خیلی راحت اثباتاً هم عمل میکنیم. اینا رو فهمیدیم؟ ولی خب حرف شما هم قائل دارد، یاد نکنید قائل ندارد حرف چیزی، نه قائل دارد، ولی خب اونایی که اهل تحقیق بودن نپذیرفتن. برای قائل دارد که بعضی گفتن ما تضاهم مناطات یعنی چی؟ ما دوتا بیشتر داریم، یه تضاهم داریم یه تعارض داریم، مناطات هم مثل همینه، یا باید به تعارض برگردنیش، حالا خودشون باید دو دست بشن، یه سری به تعارض برگردن، یه سری به تضاهم در باب امتصال. بیان شما این دومی بود که واسه به امتصال،
حتی اگر
امتصال اصلا امتصالی واسه که پیش میاد جوازی که تضاهم مناطات نداره.
نه منظور جوازی میگه یا تضاهمی در پیش نیست، اگر چیز باشه راه دیگه ای باشه فرد دیگه
اون مردمه که من درسه بحث
اگر مردمه نباشه میشه تضاهم در مقام امتصال.
آره آره میشه امتصال مناطات میشه، امتناعیه که تضاهم مناطات میشه. به عبارت اخرى اگر دقت بکنید ما اشکال های خویی و اینها رو در مقام اثبات به آخون پذیرفتیم، ولی در مقام ثبوت نپذیرفتیم. در مقام ثبوت همون حرف خود رو قبول کردیم، اونتا میگیم اثباتاً کاشف میدانه میکنیم
گیره اون مشکل ثبوت داره،
ثبوت هیچ مشکل نداره.
چرا ایشون میگه که دوتا ملاک باقی هم و ترجیحش رو ما میدیم در
وقت ترجیحش رو ما نمیدیم، مناطات امتصاد که نیست، دیر اومده شید تضاهم منبودی از اول تضاهم مناطات میخوایی ببینید جائر کدام را جر میکنه، میخوایی کشف کنید تو کاره نیستی بله. اما در امتصال خودت بیخست
تو امتصال هم میخوایی ببینید مولا کنون واسهش مهمتره همون رو عمل کنید.
خب اون که یعنی میخوایی ببینید علمه رافعیت استرار کدام را
برمشه اگر چیزی که
اما اینجا اینطوری نیست، ما همون چیزی که آخون میگه ثبوتن میگیم، اثباتن هم میگیم، منتها تو یه قسمتش اونجایی که به ملاکات دسترسی نداریم اونجا، و بعد اگه امتناعی هم باشیم بگیم در مقام اثبات مشکل پیدا میکنیم، نمیتونیم از تعارض تفکیک کنیم.
اون میگه تو تضاهم مناطات دو تا ملاک باقیه، این نمیگه.
نه اون در فرق اجتماع، فرق اجتماع امر و نهی رو داره میگه با تعارض. در اجتماع رای هر دو ملاک باقیه. مونتا
شاره یکیشو اگه تضاهم مناطات بود شاره یکیشو جعل کرد اون یکی گذاشته کنار.
خب تو علی همین بود اشکال دیگه. یعنی شما در بعد ببین در اجتماع شما جوازی داری امتناعی، جوازی این دوتا جعل هست، خب همین کافیه برای اینکه ازتون ابطال بشه به قبلی، یعنی اجتماع نه با باب تضاهم و باب تعارض دو باب جداست، منتها مشکل در مقام اثبات برای کی پدید میاد؟
امتناعی،
اونی که تو اجتماع نه امتناعی میشه، اونم همه جا پدید نمیاد. ببین الان این مثالی که من میگم، این مثال آقا در خونه مردم رو شکوندن خوبه؟ ملاکش چیه؟ خسارت به مال مردم، اینو میفهم یا نمیفهم؟ شارع اومده خطاب همینو گفته لا یعلم مال امره نمرن الا به طیب نفس. یک کسی داره قهر میشه، آدم محترمیست، حفظ جان او لازمه یا لازم نیست، انسان محترم است، صحت داره. اینا اغلب میگن، من داشتم پنشارم گفتم. اینجا حالا یکی افتاد تو آب داره غرق میشه، چی دارم میگن؟ یکی افتاد تو آب داره غرق میشه. ما اگر بخوایم اینو نجات بدیم، باید در این خونه رو بشکنیم و بریم داخل نجات بدیم. درست شد؟ اینجا چیه؟ اینجا اشتناره یا تعارضه؟ ما میگیم اشتناره یا تعارض نیست. چرا؟ چون اون ملاک در شکستن خسارت بود به سالمان. سالمان یکی دیگه است، اون که تو آب داره غرق یکی دیگه است. سالمان هم آدم کلیسیه، میگه تو خودم غرق میشه که بشه، من راضی نیستم. اینجا ملاک غصب که تز خسارت به مال مردم بود بدون رضایت مالک هست. ملاک حفظ جان هم که وجوب حفظ جان هم هست، هر دو ملاک هست. این تعارض نیست، این اجتماع رو نهید.
این از تضاهم؟
نه، تضاهم نیستش. تضاهم باید ادله رافعیت اضطرار بیاد جلو. من اگر بتوانم از راه دیگری بروم، ولی اومدم و از این راه رفتم، یعنی من میتونستم جون دیگه هم رم طرف و نجات بدم که در رو نشکنم. اینجا دیگه تضاهم در مقامسان جلو نمیاد، چون تضاهم در مقامسان باید تنها راه برای امتصال یکی ترک امتصال دیگری باشه. این قید خود رو اول میگوزم، یعنی که من تنها راه برای نجات این فرد شکاندن در باشه تضاهم و امتصال. اما نه، من مندوهه دارم، میتونم از راه های دیگر بگو برم، ولی در رو نشکنم میرم تو.
اونجا که اصلا اجتماع نمیشه،
اجتماع نمیشه،
اشتباه
نمیشه
دیگه،
یکیش مقدمه،
یکیش چون این اشتباه رو نه میشه. حالا اون که بعد اون چون ترکیب
در شکستن هم نداره.
چی؟
هم در شکستن هم نداره،
چون ترکیب انضمامی، علتش اینه، ترکیب انضمامی، این سرش اینه، چون ترکیب
انضمامی باشه که اصلا موردی میشه
بحث اشتباه میشه. حالا اون حرف دو، ببین اون طوری که جواب بود که ما گفتیم از مرحوم آقای تبریزی که اگر کسی متعلق و عنوان نمیتواند به ما و واکن تصور کنند که خدای ترزی من اینجوری هستم، بالاخره اجتماع معمولی خارج از آمری و موردی نیست. در نهایت یا مثل یه یا مثل اونه باید بگوید در موارد ترکیب اتحادی مثل آمری است، در موارد ترکیب انزمایی مثل موردی است. و اینجا هم چون ترکیب انزمایی مثل موردی است، این حرف ما بود که میگفتیم، این که حل بود، دور نشیم از این بعدش بود. این بود که آیه تبریزی هم داره میگه ما هر چه فکر کردیم این عنوان به ما و حاکم را که سرایت به معنون هم نکنه نفهمیدیم، اینه گفتم سر کلاس. لذا میگیم اگر ترکیب اتحادی بود معمولی ملحق میشه به عاملی، موردی بود چیز انزامی بود ملحق میشه به موردی. بالاخره معمولی در نهایت باید بگی که اون دوتا ببنده، این راه حل نشه. اینجا چون هر دو ملاک دارن اجتماع میاد جلو. لذا اگر شما جوازی باشی میگه این جناب که در را شکانده و وارد اون مکان هم شده مطیع است و عاصی است، مطیع است من حیث این که ناجی شده، عاصی شده، در میتونست در را بشکنه ولی نجات نده، بره بخواب اونجا دوربین وردار فیلم بگیده، میتونستم بره نجات بده ولی در را نشکه، چون مندوه داشتی که فرضی نه از راه دیگه بره. اما این آقا هم مطیعه هم عاصیه من جهتی. اگر خدمت شما متعلق با معنون دانستی، چون مختارین شد که در ترکیب انزمایی ملحق بشه به اجتماع موردی، باز مطیع من جهته و عاصی من جهته رو میگیم اون نتیجه شد. اما بحثش اجتماعه، چون ملاک در هر دو مهر است. اما اگر به جای مثلا نجات جان مأمور بود، نجات جان نبود، مأمور بود نماز بود، همون امره به جای نجات جان نماز بود، اینجا جایی بود که ما اشکال کردیم، چون ما دیگه نمیدونیم این نماز ملاک داره یا نداره. این بود دیر و الا این که اصل مطلب سموتن هیچ طوری نبود. بله
میشه شیه
وارد تا از اساس خودش مورده، اینکه ملحقه مورده نیست، اجتماع معمولی عملا یا ملحقه مورده، چون بس صغرویه شیه
وارد نبود، من
معمولی شیه وارد شیه وارد نبود. عزیزم ببین دعوا همین بود، اگر اون تعدد عناوین منجر به تعدد معنون باشد، یعنی در حقیقت معنون
نیست، خود موردیه، یعنی دیگه تو ملحق باشه، چون اصلا شیء واحد
این مثل این مثل قرائت نمازگزار در مکان غصبیه
نیست.
همه ما انزامی همین جوری هم. یعنی در حقیقت دو شیء به هم زمین بشنن واسه همین دیگه ملحق موردی
انزامی هست که در حالی این شیء واحد و در حقیقت دو شیء
اصلا دو شیء نه نگاه عرفیه در ترکیب انضمامی برخلاف ترکیب اتحادی عرفاً دوشه میشه، لذا ملحق موردی میشه. خب بذارید بگیم بحث رو ادامه بدیم. خوب بود. برای تو کفایه هدف همینه، بیشتر نیست. هدف اینه که شما بحث را بفهمید، به اون جلوگاه ها برسید، حتی که رسید یه هدف حاصل، حالا چه موافق باشید چه مخالفید، بعدا تو خارج خدا هدایتون داره موافق. ما هم اونقدر نمیگیم، ما هم در همین حد که جا بلایی ها رو این فکر کنیم. گروهی برانند، این جنبندی دیگر میخوام بگم، که تزاهم در مقام مناطات باب سالسی خارج از تزاهم در باب امتصال و تعارض نیست. حالا اون تا یه بحث خودشون دارن که این مثل همون تزاهم امتصاله یا مثل تعارضه، این یه بحث رو دارن. آره. و اونایی هم که میگن امتصال، همونه که شامل میگن، میگن همش بحث عامونه. ما اینجا تبل و عماش مندسه میگیم نه، اینا رتبتن سه باب متفاوتن. این یه حرفه، و البته این رو قبول داریم که در مقام اثبات بنابر امتناع در اون جایی که به ملاکات دسترسی بگید نداریم، نمیتوانیم تفکیک کنیم تعارض را از اجتماع عمونه. تو اینا فکر، اما این بحثی که مونده بود علی قول امتناع دیگه گفتن علی قول امتناع، و بعد اونم تأسیسات خود شاره. یه صلواتی فرستید. خوب بود، همینجوری که الان بحث کردید رو بحثا فکر کنید، موافق و مخالف، این فکر کردن رو به نفعتونه. خب
بحث
راه نما، خب خوبه. من که دیروز هم بهتون گفتم کلاس درس و حاشیه، حالا اینجا میگم راهنما، مرکز رو میگم حاشیه. اگر جوری باشه که اولا دو طرف حرف همو بلد باشن، یعنی وقتی این داره میگه اون دیگری هم بدونه که این چی میگه، آره بدونه چی میگه، که هم بتونن کمک کنن به مخاطب در فهم نظر او، بعد هم اگر نظراتشون با هم فرق بکنه، مثلا از دو تا مدرسه دیگه، خب نظرات که ما که نظریه فرداز نیستیم، به قول آنگو یه دفعه نظریه دادن تا الان هم فهمیدم اشتباه بود. آره. اون مثلا 4 تا 5 تا نظریه رو خوندیم، فکر کردیم مثلا جنبندیمون الذی اخون این شده، حالا خیلی هم هنرنمایی بوده، یکم از این ورش یکم از اون ورش اینجوری. اما وقتی که اون دیگری هم بدونه، این خوبه، چون همون رو توضیح میده، هم نقد خودش رو میگه، شما دو تا حرف مقابل رو میفهمید و در کفایه هم این وادار میشه به فکر کردن، این تو کفایه خوبه، این خوبه. ولی زای کلاس رانان پارسال این خوب بود، چون بچه‌هایی که مثلا میرفتن بعد میمدن معلوم بود، و هم امسال هم همین وضعیت هست، و این چیز خوبیه برای شما هم خوبه. ولی چون ما اول میگیم اونا دوم میگن، یکی به نفع اونا میشه، چون اونه که آخر سر
ما هم اول میگین هم آخر دیگه.
اونه که آخر سر میاد، خب بالاخره جلوتره نداره، از یه جهت کار ما راحت تره چون ذهنها خالیه، ولی از یه جهت اون نظر مستقر دومی مقدم میشه چون حرف آخر زد. ولی خب برای شما خوبه، برای استقلال هم بدویه، استقلال نهایی شما بعدا اتفاق میفته، برای اینا خوبه براتون. خب اما ادامه بحث داشتیم، یه بحث ما نهی رو که معنا کردیم، گفتیم از نظر مایه آخون هم از تحریمی و تنزیهی، نفسی و غیری، اصلی و طبعی. نهی آن شی رو هم معنا کردیم، چه در عبادته چه در معاملش معنا کردیم، به همون تام و اجزای و شرائع. اون چی هم که گفته بودن همه رو همون لوازم تام و اجزای و شرائع پنداش قبول کردیم، که هفت در مقام جلب پذیرفتیم، بودن تو مقام امتصال به مثل داتوات اشکال کردیم، روی اینا فکر کنیم. این هم از این. بعد یه شیعیت معامله هم که معنا کردیم، ترتب اثر، این هم از شیع. بعد یختزیر هم توضیح دادیم که یختزی اینجا دلالت عقلیه نیست، چون ما قولی داریم که معتقد است به فساد در معامله، با اینکه مناظره عقلی بین حرمت مولوی و فساد قائل نیست، فساد ذات لفظی است. حالا آخون تلاش کرد اینو زیل گردوندو بگنجانه، ایمان گفت چرا اشکایی یک شفو بذارید درست میشه، و فساد و صحت هم دیگه معنا کردیم، یعنی آخرین بحثمون این بود که اینا همه معنا شد، صحیح تام الاجزای و شرائع حساب که نگفتم. اون چیزی که الان مونده الان می‌خوام بگیم اینه که این صحت و فساد امر جعلی اند، اعتباری اند، یا نه حکم عقلی اند، عقلی اند یا جعلی اند، کدوم یکی اند، اینو بخواییم بررسی کنیم. حالا یکی یکی بررسی می کنیم. متکلمین کدوم لازمه یه تام و نجزای و شرط رو میگرفتن؟ موافقت با معتیون به یا با شریعت، مطابقت معتیون به با مأمور به یا مطابقت با شریعت که عمد درسته چون شد نظران عمد به ذاتش میشه عبادت میشه. خب این الان مطابقت به نظر شما حکم عقل است یا جعلی یا قرار
عقل
عقل معتیون به رو ببینه، مأمور به رو ببینه، اینه مطابقت میکنه، حکم مطابقت میکنه. پس اونی که متکلمین گفتن قطعا این یک امر عقلی است. بریم سراغ اون لازمه دوم، سقوط اعاده و قضا. اعاده و قضا هم چند بخش داشت، یکی اعاده و قضا معتیون به که مطابق با مأمورون به واقعی اولی بوده. خب این الان عقلی است یا جعلی است؟ این هم عقلی است. عقل میاد میگه تمام اون چیزی که مولا میخواسته آورده دیگه، معتیون به اولی همه رو آوردی، پس بنابراین امتثال کردی تکلیف ثابت میشه. میریم سراغ اسقاط عاد و قضایی که اختلافی بود، مأمورون به و امر واقعی ثانوی و اضطراری یا مهمتر از اون مأمورون به و امر ظاهری، این عقلیست یا جعلیست؟
جعلیه.
عقلن چند حالت داشت، اجزا شما نه اونایی که پارسان بودن باید یادشون باشه، چند حالت داشت. عقل میگه ممکنه اون مأمورون به اضطراری یا ظاهری تمام اون مسئله رو استیفا کرده باشه، ممکنه بعض اون مسئله رو استیفا کرده باشه، درسته؟ بعض اون مسئله هم استیفا کرده باشه، ممکنه اون باقی لازم اون استیفا باشه، ممکنه نباشه. بعد ممکنه اون استیفا باشه یا نباشه، بخشید بعد اگه ممکنه اون استیفا هم بود، ممکنه لازم اون استیفا باشه، ممکنه نباشه. پس در مقام ثبوت چهار صورت تصور میشد. یک حد نه اول فرضش
فرضش هم نمیشه بکنه دیگه، اگه بخواد باشه یه همون میشه، این همانی میشه،
این همانی نمیشه، اشکالش که تخییر میشه. اگر تمام مسئله بود تخییر میشه، پارسال هم گفتم. حالا داریم الان حرف آخوند رو میگیم. آخوند در برای پارسال هم تو بحث اجزا تو مقام سعود نوان رو گوش بدیم، اونجا گفتم که این فرض اول اشکال کردن که اگه تمام مسئله بخواد استیفا کنه باید واجب تخییری بشه، داره که عوامل اضطراری و ظاهری در طول او هستند، در عرض او که نیستن. اما حالا فرض هم تمام مسئله استیفا بشه، این عقلی اجزاست. تمام بعض مسئله استیفا بشه ولی باقی قابل استیفا بگیم نباشه، موقع استیفا نباشه، بازم اجزاست، چون لحن دوباره خوندن
اصلا باقی... اشکال جلش
هست
چیه؟ یه
اشکالی داریم که مثلا چون جل شده بعد چون جل شده موقع میگفتیم بدار باید جایز نباشه، یادتون باشه که حداقل بعض به دست بده، ولی اگه بدار جایز باشه جلش قابل قبول نیست. بعد درست گفتن این پرس. بعد حالت سوم باقی ممکن و استیفاست. بعد این ممکن و استیفا حالا دو جوره، یا لازم و استیفاست یا غیر لازم. غیر لازم باشه بازم میشه اجزا، لازم و استیفا باشه بعد میشه عدم اجزا. پس عقل که میاد تو مأمور به اضطراری و ظاهری نظر یکسان نمیده، میگه حالات مختلف ممکنه، درسته؟ سه حالتش رو اجزا یا تمام. ولی در مقام اثبات که میاد شما برید میگید آه وقتی ادله رو که شاره برای اضطراری حالا فعلا استفاده کردن میگه جمع کرده، ببینید ادله حکم اضطراری مثلا تیمم و جمع کرده اطلاق داره، نگفته که اگر این خاک رو بعد آب پیدا کردی نماز و اعاده و قضا کن. این اطلاق مقامی که اینجا ایجاد میشه و پارسال هم گفتم ما نمیگیم هر جا مولا قیدی نیاورد اطلاق مقامی است، اما در جایی که اگر نیاورد حجت علی العباد تمام نمیشود، درسته؟ قیود مخفول الحنه، اینجور جا اطلاق مقامی رو میپذیریم. اینجا هم آخون به اطلاق مقامی خطاب های تحصیل کرد، اجزا رو نتیجه گرفت. پس اجزایی که آخون تو عوامر اضطراری نتیجه گرفت شرعی بود، اینجا هم همینه بود. والا عقل نمیگفت اضطراری همیشه چی باشه، بگی مجزی باشه، میگم یمکن باشه یمکن نباشه، بستگی داره اون باقی مصلحتی که میماند چه جور باشه. درست ها ظاهرش که پر واضح شرعی است، چون آخوند که در ظاهریت در اصول عملیش قائل به اجزا شد، حرفش این بود که لسان ادله اصول عملیه لسان توسعه است. حالا اونایی که بودن که بودن، اونایی که نبودن یاد بگیر، گفت لسانش لسان توسعه است. خب معلومه این دیگه شرعیه دیگه، این که عقلی نیست. بنابراین در مورد لازمه موافقت معتی یا مامور به آخون دیگه چیه؟ عقلیه. لازمه سقوط عاده و قضا نسبت به مامور به واقعی اولی دیگه چیه؟ عقلیه. نسبت به مامور به واقعی ثانوی همون اضطراری و مامور به ظاهری دیگه چیه؟ شرعیه. که اصلا همین هم باید بگه دیگه، تو ظاهرش که مسلم باید بگه، واقعی ثانویش هم طبق حرفایی که قبلا زد که با اطلاق مقامی قائل به اجزا شد، پس بازم باید بگه شرعیه. این هم از این
توسعش کار شرعه، ولی بالاخره آخرش تطبیق با
اینا غیر مستبدا کرده. تو خود بحث اجزا نیست،
بالاخره عقلی میشه ولی غیر مستبد.
بله بحث عقلی کلام میگن مستقلات بازوره، نمیخوام این تیکش رو. بله خود متن میگه، میگن احکام مستقلات هم. این هم از این میمونه. معامله، اگه معامله بود چی؟ معامله صحتش گفتیم ترتب اثر دیگه، ترتب اثر مقصوده، درسته؟ معامله ترتب اثر مقصوده. خب این ترتب اثر مقصود عقلی است یا شرعی؟ چی فکر می‌کنید آخوند باید بگه؟
تأثیر داره، تأثیر باشه یا داره تأثیر باشه؟
جفت شرعیه، منتها یه وقت جعلش امضاییه، جعل هم از امضایی و تأسیسیه، خیلی وقتا هم امضاییه. بنابراین صحت در معاملات هم جعلی میشه، منتها جعلش خیلی وقتا امضاییست. یعنی جعلی که میگه منظور لزوماً تأسیسی نیست. این تا اینجا خیلی واضح و روشنه، معلومه؟ اگه کسی هم بخواد بحث کنه یه مبنایی میشه، یعنی برسان مبنایی که تو اجزا گفته بحث کنه، اینا برگش واضحه.
اون آخری امضا جعل حکمه.
آره جعلی که میگیم هم از امضا و تأسیسه. بعد یه نکته میگه، جعل های شارع، خب میدونید اینا به نحو قضایای حقیقیان کلیان. حالا درسته برای افراد تطبیق میکنن این باب نحو انحلال یا خطابات قانونی، ولی جعل کلی. بنابراین تمام اینایی که میگیم جعلیه کلیشو میگیم جعلیه، آخوند میگه. اما در موارد جزئیش که ورود میکنی که مثلا آقا این مورد هم مثلا اون عبادت صحیح هست یا نه، این معامله هم مصداق اون معامله صحیح هست یا نه، این انتباق، این دیگه چیه؟ عقلیه. اینا فهمیدی؟ این جمله آخر جای حرف داره. ببینید ما یه وقت واجب یا اون حرام میره اون طبیعت صرف الوجود، بعد شما میخوایید منطبقش کنی بر فهم، اینجا حرف آخون درسته، چون امر رفته رو صرف الوجود طبیعت، عقل رو انطباقش بر مصداق الف یا مصداق ب بحث میکنه، درسته آقا جان؟ اما همه عوامر مخصوصا رو مثلا امام خطابات قانونیه شما که نیستید، رو مسلک‌های شما که انحلالی همش که اینطوری نیست، خیلی هاشید اون جاهایی که صرف الوجود نباشه، مثل صوم، روزه واجب ماه رمضان. خب روزه واجب ماه رمضان این کل و فردن فردن از ماه رمضان خودش مستقلن وجود برش جلب میشه، یعنی انحلال پیدا میکنه. یه صرف الوجود مثل نماز نیست که مثلا از اذان ظهر طلوع شمس تا قصر در 500 تا فرد داشته باشه، عقل بیاد بگه این فرد رو ببریم اون فرد رو ببریم، یا این فرد مصداقش هست یا مصداقش هست. حرف آخوند و صرف الوجود ها درسته، منتها همه صرف الوجود نیستن. این عبارت هم اینجا علامت زدن برای بخونن یا تو مزیقا، بله یه جا نوشته بودن. بله سخن آخوند در این نقلای تبریزیه، نقل کلام گفتن و نقلای تبریزیه، بله از بیان آغازی هم استفاده میشه چون نهایی هم همی حرف میزنه بعد نقل میکنیم. این سخن آخوند در معاملات و عباداتی که حالت صرف الوجود دارن و انطباق معتیومه با معمولومه به عمر سپرده می شود حرف صحیح، ولی کلیت آن سخن باید درست نیست، چرا که انطباق که آخون از اون سخن می گوید در مواردی معنا دارد که مولا به صرف الوجود طبیعه عمر کند و مکلف در انطباق آن با افراد آزاد باشد، که این انطباق یک معلوم شد. ولی در مواردی که تکلیف انحلالی است مثل صوم شهر رمضان، سخن از انطباق مأمورون به و معتیون به نیست، در این حال که صحبت از صحت معنای سقوط اعاده و قضا نیز مطرح است. پس باید معنایی برای این بایدش بمانند در معاملات نیست گاهی از اوقات قضایا انحلالی هستند، یعنی تک تک افراد بر فرض تحقق چون قضیه حقیقی است دیگه امضا شده اند ولو خصوصیات افراد مدخلیت نداشته باشند. در این موارد سخن آخون مورد قبول نیست. این روش فکر کنید
دو معاملت
اینجوریه احل الله البیع، احل الله البیع انحلالیه، کل بیع احل، نه اینکه صرف الوجود بیع رو گفته شما یه فردشو برداری بیارید، کل بیع احل، اوفو بالعقود انحلالیه، کل عقد یجب الوفا به. اینجا دیگه انطباق یه صرف الوجود نگفته انطباق دست خودمون که به شرطه. نوار 305 از دقیقه 20 تا آخر نوارده یه ربه، این یه رب نقد سخن مرحوم آخونده. این گلوگاهش میبونی این فکر کنید که همیشه صرف الوجود و طبیعت نیست، گاهی از اوقات انحلال کل فردن فردنه، هر فردی خودش متعلقه هم
قرار داره.
یه تطابقش با عقل نیست، خود شارع از اول هر عقدی را وجوب وقا براش قائل شده، نبرده رو طبیعت عقد بعد شما این رو بر یک فرد برداری منطبق کنید، خودش از اول رو همه قرار داده، منتها در مقام گفتن نیومده بگه مثلا اوفو به عقد الف و ب و جیم و دال، یه اوفو به العقودی گفته که همه رو میگیره، مثل اینکه من یه بار دستمو باز کنم یه مشت خود بریزم بیرون، این فرقی نمیکنه با اینکه 10 تا خود دونه دونه بندازم، فقط من یک بار دستمو باز کردم به جای 10 بار یک بار، اما این 10 تا خود من انداختم، غیر از اینه نه اینکه من طبیعتو گفتم شما رفتی این رو با مثلا نخود تطبیق دادی که عقل باشه، اون جایی که مثلا عقب صلات دروک شمس الی غسق لیل اونجا تا خود درسته، چون مولا عمل میکنه به صرف الوجود السلام، شما یه فرض شما خواهید بیارید حالا بین دروک تا غسق لیل دست خودته، حالا یه جا ممکنه شک کنید، این اعتبار کار عقله، جهل و اعتبار نیست، اما اون جایی که انحلالی میشه مثل صیام شهر رمضان یا مثل مثلا همین اوفو بالعقود، از اول مولا وجوب رو تک تک برده غایت الامر، به جای اینکه 30 دفعه بگه صوم یه دفعه گفته، این یه بار گفته ولی همون 30 تا جعل رو یه بار گفته،
این که دفعی نداره، بالاخره معتی به من با یکی از این امرهای منحل شده باید تطابق داشته باشه، این تطابق رو
نه با 30 تا معتی به داری با 30 تا معتی
میدونم
من هر نه یه معتی به داری یه معمول به داری بین 30 تا تو از انتباه
شده تطبیق هر معتی به با هر کدوم از این معمول به ها
یه تطبیقی نیست، یکی بیشتره چجور تطبیق قابلی؟ محرمزون گفته آقا هر روزش بگی، هر روزش میشه یه بود،
حالا این کاری که من مطابقت داره یا نداره با
اون که من مطابقت دیگه نداره، گفته روز اول محرمزون روزه یه روز اول
یه روزه شد یا نشد، من این کاری که کردم اون روزه که ملازمم خاص شد یا نشد،
نه این نیست، ببین انتباه یعنی یه عمل من مستاق او هست یا مستاق او نیست، روزه اول محرمزون قطعا مثل روزه اول محرمزون دیگه، هر
نه دیگه. کار من کاری که من انجام دادم مطابق اون چیزی است ملزم خواست
یا نه، ملزم تو این نماز رو بخون، من نماز رو بذارید بخونی، بحث تطبیق نیست، بحث انتباه، این عبارت هم نگاه کنید معلوم خودم تطبیق نمیده، اونی که شما میگید اون کلیت بحث اجزای که عقل میاد جلو میگه این معتیون به با مأمورون به مطابقت کرده مطابقت کرده، کسی اینو منکر نیست، اجزا بحث عقلی است، الان دعوا چیز دیگه است، دعوا سر اینه که اینجا انطباق انطباقه، آخوند میگه و مولا حکم رو کلی انطباق قهرن اتفاق میفته، این دیگه انطباق جعلی نیست، ما عرضمون اینه در موارد صرف الوجود همینطوره، اما در موارد انحلالی خود اون مورد هم جعل داره، پس جعل به مورد هم تعلق گرفته، نه اینکه جعل به کلی تعلق گرفته اون مورد جعل نداره انطباق قهریه، خودش جعل داره، تو نماز اینجوریه امر به صرف الوجود بین صلات دروک شمس تا غسق لیل، شما یه مصداقی میاری این مصداق بر اون طبیعت منطبق میشه، این انطباق جعلی نیست قهریست، اما توی موارد انحلال دیگه اینطوری نیست، تو موارد اینا موارد هم متعلق جعل شاره هستن، خود موارد هم جعلی هستن،
فعل من با یکی از این موارد باید منطبق بشه یا نه؟
تطبیق
انطباق قهری و تکوینی رو
انطباق قهری میگن نیست هستن، یعنی مولا خود فرد گفته، فقط به جای اینکه بگه روزه یک روزه دو روزه سه یه دفعه گفته صوم شهر رمضان، یه بار گفته. نه اینکه
خودتون پس معترفید که تفاوت سنخی نداره، صرفا تفاوت اثباتی داره این دو تا حکم. وقتی تفاوت سنخی نداره چرا حکمشون متفاوته؟
حکمشون متفاوت نیست، اشکال به این جمله است که آخود وقتی داره موارد صحت مجعوله رو بحث میکنه، میگه صحت مجعوله به کلی تعلق میگیره، به افراد دیگه کاری نداره، چه توی عبادات چه توی معاملات، به افراد دیگه جعل کار نداره. عرض ما اینه که در اونجایی که صرف وجودن بله، چون انتباق قهریه، ولی اونجایی که انحلالی هم نه، ولی صرفش یکیه، لذا تو اصل قضیه چیزی عوض نمیشه. به خودی رو تنبیه هنه حالا روی فکر کنید، حالا مجعولیت صحت و الفساد و عدم مجعولیت و هوه، این تنبیه است که شمچین است، شبهه نیست در این که صحت و فساد در نزد متکلم دو وصف اعتباری هست که انتظام می شود از مطابقت معتیون به با معمولون به و عدم مطابقت. پس انتظام می شود، مجعول شرعی نیستن. یعنی شارع یک حکمی داره، عقل میاد معتیون به رو با معمولون به مطابقت میده، بعد انتظام می کنه که مطابقت دارن یا نه. این محل بحث نیست. اون جمله هم که شما آخر بودید همین بود، این رو خدا خودم قبول داره، همه هم قبول دارن، مطابقت معتیون به با معمولون به حکم هم.
حالا عقلی و اعتباری چیه اینجا؟
این اعتباری فقط یعنی ما به ازای خارجی ندارن، نه یعنی عقلی نیست. مقابل عقلی رو میگن جعلی. دقت کردید
تیتر زده مجهول عقلی اعتباری، اینجا باید اعتباری رو با مجهول یکی باشه دیگه.
عرض میکنم اعتباری یعنی ما به ازای خارجی ندارن، خب؟ مجهول یعنی جعل شرعی دارد، عقلی یعنی جعل شرعی ندارد. حالا عرض اینه، اینا اعتباری هست، ما به ازای ندارن، اما منتظر از مطابقت معتی و معمولون برن. مجهول شارع بگید نیست. اما صحت لازمه دیگر صحت سقوط آن و قضا بود. اما صحت من سقوط قضا آن در فقیه سه بخش میشه، معمولون به امر واقعی اولی، واقعی ثانوی و ظاهری. این صحت از لوازم اتیان معمولون به امر واقعی اولی عقلن است، پس این بخشش جعلی بگید نیست. حیثو تحلیل برای عقلی بودنه. چرا عقلی؟ چون لا یعقل ثبوت اعاده یا قضا با اتیان به معمولون به امر واقعی اولی قطعا، پس اینجا هم جعلی است، پس اون مطابقته جعلی نبود. اجزای برای سقوط آن و غزان برای واقعی اولی باز جعلی خب. اما بله، پس صحت به این معنا خوبش کنید، پس صحت به این معنا کدوم معنا؟ سقوط آن و غزان فی یعنی در کی؟ به امر واقعی اولی، ولو این یه حکم وضعی مجعول به نفسه یا به تبع تکلیف نیست، الا اینکه یک امر اعتباری انتزاعی هم نیست، بلکه این از مما یستقل به عقل است، کمایی که یستقل و عقل به استحقاق مسئول به یک فعل. جا واسه دعوان نقطعی کردن هم شد، ما معتقدیم آخوندم همینه، ملاک در ثواب قبلا گفتم اطاعت، در استحقاق هم اسیانه، الجن بتوید متعین و اقابل آسی و حاکم به این مطلب هم عقلی. خود اون خطاب های الجن بتوید متعین هم حالا اگر روایت هم باشن ارشادی هم. اینو اینجا بود. خب اما این تو کدوم معنا بود؟ تو مأمورون به واقعیه بگید اولی. اما فی غیرهی یعنی در غیر اتیان به مأمورون به واقعیه اولی، یعنی اون ثانوی و ظاهری، سقوط در اونجا جعلی است، مجهوله. اصلا ممکنه حکم سقوط از باب تخفیف و منت العباد از باب تفضل باشه، در حالی که ممکنه مقتضی برای ثبوت آن و قضا هم باشه، کمایی که در مسئله اجزا شناختی، چون عقل در بحث اجزا چند حالت فرض میکرد، کلی نمیگفت عدم العاده رو، که میگفت اگر اون باقی ممکن استیفا هست و بعد لازم استیفا هم هست باید اعاده کنه. شارع تفضل کرد گفت اعاده بگید کلم نمیخوام که از اطلاق مقامی استفاده شد، کمایی که گاهی از اوقات هم حکم میکنه همون شارع به ثبوت اعاده و قضا. پس صحت و فساد فی یعنی در کی؟ غیر مأمور به واقعی اولی، دو حکم جعلی میشن نه دو وصف انتظاری. در استعاری که توضیح دادم در ظاهری هم مسلک آخوند همین گونه توسعه شرط دیگه، های توسعه شرط هم خودش جعل شاره هم چه؟ امارات قلب اجزا نیستن، چون در امارات کاشفیت از واقع وقتی هم که غلط در آمد واقع نرسید باید اعاده و قضا کنه. چی؟ حالا بله اگه میگفت بهتر بود، چون اینجا ممکنه کسی فکر کنه ظاهری که میگیم دیروز هم گفتیم نه حرف بهشون خوبه، وقتی ما میگیم اولی ثانوی ظاهری طرف بیان کنه اماره منظور تو ظاهری همون اماره هم هست، حالا که ما تو اجزا منظور تو ظاهری اماره این آخوندین ها منظورشون نیست، ولی تو تبرات های منتظر از های بروجردی اومده که ایشون در اماره هم قالب اجزا هم داره، آخوند قطعا اینطوری نیست. نه این نه حالا فعلا تو عبادت میگه، تو معامله هم همینو میگه، صحت و فساد در موارد جزئی اینا دیگه مجبور نیستن، کلیش جعلی، جزئیش دیگه جعل نیست، بلکه این هیه یعنی کی؟ نه موارد خاصه، این نما اون موارد خاصه اون جزئی ها تتصف و به صحت و فساد. ببین چی میگه؟ به صرف انتباق برای چی که معمولون به، یعنی مولا کلی رو جمع کرده انتباقش قهری، یعنی انتباقش مجعول در اون جایی که صرف وجود واجب شده مثل نماز، این حرف درسته، اما اون جایی که انحلالیه مثل صوم شهر رمضان ما انتباق نمی‌فهمیم، خود اون هم مجعوله، خود همون تک تک روزان مجعوله، هازا فل عبادت. اما صحت در معاملات، صحت در معاملات گفتیم چیه؟ کدوم لازمه تام الاجزای
شرعی شد دیگه؟
چی؟
شرعی شد دیگه؟
نه میدونم معناش از پرسیدنتون صحت در معاملات گفتیم ترتب اثر، صحت در معاملات ترتب اثر باشه اینم مجعوله، متا توضیح میده که این جعل لزوما جعل تاسیسی نیست، الان میگه چون ترتب اثر بر یه معامله، این ترتب اثر به جعل شارع به ترتیب اون اثر بر معامله است، ولی این جعل چی باشه؟ امضایی باشه، اصلا اگر جعل شرعی نباشه داره تو مکاسب خوندید امضای شارع نباشه شک کنید چه اصلی جاری میشه؟
عدم
ترتب اثر، استثاب عدم ترتب اثر که ازش تعبیر کنم به اصالت الفساد، این هم میگرم ضرورت چی؟
اختلافیه
چی؟
اختلافیه دیگه
همه خب نه اون باید یکی شما عدلی اصالت سهرات تا چه از سهه قائل باشید با چنان سهه قائل نیستیم وفاقا به شیخ و آخون و اصفهانی و امام و خلافا لبعض های دیگه که این هم یه اشاره بکنم بدونید بد نیست، مبنا در اساس سه تا بیشتر نیست، تا حالا از کلینی تا خمینی یکی از این سه تا، یه سری اساس سر رو به ظاهر حال مسلم میگیرن، اگه بگید ظاهر حال مسلمی که درست انجام بده پاش رو معاملات هم باز میشه، بعد اون نسبتش با استثاب محل بحث قرار میگیره و شما اگر اساس سر رو اماره بدونی که اینا معمولا میدونن ظاهر حال مسلم رو اماره میگیرن بعد بر استثاب فساد هم مقدم میکنن، نمونهش هر جا که بیاد اونش رو میخوانم بحث کنم، هر جا که اساس سر بیاد نمونهش آیه مکائن، دوم کسانی که البته اینا حالا گفتی بگم معمولا به شما توکلی که سرایت نمیدن ولی حالا فیلم حالا اون حسش رو بخوام بشن، یکی این که میگه ظاهر حال مسلم امارش تو قواعد فقهیش میگه من یه سری ها دیگه اساس سر و اعتبارش از باب ظاهر حال مسلم نمیدونن از باب غلبه میدونن که خود شیخ هم اینطوریه امام همین امام نظام درسته ما نگهش میشه توی یه معامله که غالب مردم درست انجام میدن اساسا میاد، توی یه معامله که غالب درست انجام نمیدن نمیاد، اگه پولی که اینجا گم شده 2000 تومانه میشه بنار بر صد بذاری، اگه گم شده 2 میلیارد تومانه دیگه خیلی مشکل داره اصلا، اینم یه مسلک، دو تا یه مسلک دیگه هم هستش که این بین اون دو تاست، یه مسلک سوم هم هست مثل سید محمد روحانی قالن که میگم مدرک اساس سه از باب استرار از باب اسر و حرج، یعنی اگر شاعر گفته من اساس سه ندم مؤمنین به اسر و حرج میفتن، روی این مسلک اساس سه به قدر متیقلش اکتفا میشه و اساس الفساد دیگه هر جا باشه این اساس سه نمیاد، مراجعه کنید منطق الاصول زین قاضی اساس سه سه مسلک رو نقل کرده و قشنگ هم توضیح دادم خودش از قالب سومی، اون دو تا رو میخواستید ببینید اون مسلک غلبه رو خواستید ببینید قواعد فقهی های فاضل رو ببینید که حرف امام ایناست، توضیح داده مسلک ظاهر حال هم خواستید ببینید قواعد فقهی های مکارم اون اختلاف که خودش هم بیواره اون اختلافی گفتی وجهش اینه که ما مدرک اساسا رو چقدر قائلیم، چقدر زور براش قائلیم، یعنی بر چه اساسی قائلیم که بر از اونها مثلا زورم پیدا میکنه. علایات شیخ آخوند اساسا رو اینقدر قوی نمیدادن که بتونه استصحاب را کنار بزنه، چون مدرک اعتبارش رو ظاهر حال مسلم نمیدادن. حالا مراجعه کنید اون منابع رو ببینید. این هم آدرس من. خب ضرورت که شرط چه این است؟ انه شرط لولا جعله، یعنی جعلال اثر شرعن لما کانه یترتب اثر بر اون معامله. چرا لما کانه یترتب؟ لاصالت فساد. چون آخود اینا استصحاب عدم ترتب اثر را مقدم. دوباره همونی که تو نعم بالا گفت تو عبادات گفت کلیش شارع میگه انتباقش قهریه، همونو تو معامله میگه، میگه صحت هر معامله شخصی و فساد معامله شخصی جزئی لیس الا لعجب انتباق اون معامله معما و مجمول سببن و عدم اون حتما کجاست؟
عدمه
حتما انتباق ها لعجب انتباق ها و عدم انتباق هاست، یعنی اون کلیه رو شارع جعل کرده، انتباقش رو دیگه جعل نمی کنه، انتباق قهریه. تو موارد طبیعت و صرف الوجود حرف درستی، کما که در احکام تکلیفی هم همینه دیگه، طبیعت رو تکلیف میکنه بر فرد انتباق. ضرورتا که اتصاف معتی یا مهبر وجود یا به حرمت یا به غیر وجود به حرمت از احکام لیس الا انتباق کلی معما، یعنی اون فردی که واجب است یا حرام است. هر زمانی بود این هم درست هست ولی کلیت نداره، چون همه جا معمور به اون طبیعت نیست بعد انتباق بر افراد بشه، بعضی جا خود اون معمور به اون انحلالی هست تو عبادات، مثلا روزه های واجب ماه که هر روزش وجوب مستقلی داره ولی به یه خطاب گفته باشه، یه بار مشت باز کرده ولی مجبون ها متعدده، یعنی مجبون هست هر زمانی بود. و یکی هم توی مثلا معاملات هم مثل اهل الله و بی و عفو به عقود یه بار گفته ولی اون یه بار باز کرده مجهولات متعدد باشه. بله این حرف درسته در اون جایی که طبیعت امر شده باشه صرف الوجود باشه انتباقش بر فرد قهری میشه. الحمد لله رب العالمین.
هم سوامی که میگفتن و انتباقش هم به عقلیه چیزی بود عقلیه
انتباق سوام شهر رمضان، سوام شهر رمضان انتباقش هم به عقلیه.